بابام تو همون محل مغازه داشت و کار میکرد، یادمه که یه مامانم یه روزی بهش گیر میداد، میگفتش که پس، یادمه دقیقا این لفظش، یادمه، میگفتش که پس اشرف خانم چی میگه، اگر هیچی نیست پس اشرف خانم چی میگه. و من اینطوری بودم که اشرف خانم چی میگه، مثلا یعنی چی اشرف خانم چی میگه، که بعدهای خیلی زیادی هم نه، مثلا یکی دو ماه بعد مامانم گفتش که آره بابات، پس اونجا چه غلطی میکنی، بابات داره این کارا رو میکنه، کثافتکاری میکنه.
دوستان عزیزم، من یه نکته ای رو الان باید به عرض با سعادتتون برسونم. مشاهده رفتارهای مجرمانه والدین درد بسیار زیادی رو در وجود فرزندان میذاره، یعنی کاری میکنه که بچه ها در یک دوگانگی، در یک تعارض دردناک قرار بگیرن. برای اینکه یه سند خیلی سرراست بهتون بدم، آدرس یه فیلم رو بهتون میدم، فیلم متری شیش و نیم رو به یاد بیارید که اون زمانی که نقش اول فیلم در بازداشت بود، یه پسر بچه‌ای که با یه پدرش که پدرش هم معلول بود به جرم حمل مواد مخدر در بازداشتگاه موقت بودن. امیدوارم فیلمو دیده باشید و امیدوارم تونسته باشم آدرس درستی بدم. یه پسر بچه 7-8 ساله‌ای که پدرش مواد فروش بود و پسر خودش رو وادار کرده بود که تو بیا این مواد من پدر رو گردن بگیر، چون اگه گردن نگیری منو زندان میکنن. و این پسر در حقیقت برای اینکه از رفتار مجرمانه پدرش حفاظت بکنه و بتونه یه جوری باباش رو حفاظت بکنه ازش، حاضر شده بود گردن بگیره این قضیه رو و یه کاری بکنه که پدرش اصطلاحاً گرفتار نشه. اگر خاطرتون باشه در اون فیلم بازپرس و حالا قاضی و پلیس از اون بچه میخواست و میگفت پسر جان بیا بگو تو که نمیتونی مواد رو داشته باشی، بگو که مال پدرت. میگفت نه پدرم آدم خوبیه. اجازه بدید یه تیکه برم تو فرزند پروری، اصلا همینجا این بحث رو نگه داریم، یه تیکه برم فرزند پروری. خانم ها، آقایون، بچه ها از پدر مادر یک توقع دارن و اگر این توقع برآورده نشود، شاید 90% آلام بچه ها و گرفتاری های عاطفی بچه ها شکل میگیره. همین یه مفهومی رو که میگم اگر نداشته باشن، خودمونی بگم کار سلامت روان بچه های ما تا آخر عمرشون تمام، یعنی گرفتارن. اون یه ویژگی یا اون خصیصه چیه؟ امنیت. بچه ها، اگر فرزندان ما هرچی هم سنشون پایین تر باشه این وضع وخیم تره، اگر فرزندان ما به این جنبندی برسن که در خونه‌ای که زندگی میکنن امنیتی وجود نداره و اصطلاحاً سقف بالا سرشون متزلزله، فکر نکنید که مثلا با اینکه پدر زورگو رو میبینن عاشق مادر سلطه پذیر میشن، یا اگر مادر بد رفتار رو میبینن عاشق پدره میشن. نه، بچه ها وقتی که بفهمن خانواده‌ای به معنای امنیت وجود ندارد، کلن میکنن، اصلا میکنن. اینو حالت پیش‌فرض ها، بچه‌ای که داره اختلالات روانپزشکی و شخصیت هستن و کاری ندارم. حرف من صراحتاً درباره اون دسته از بچه‌های نرمال و طبیعی از نظر روانپزشکی و روانشناختی هست که دارن زندگی میکنن. اونجا قصه این شکلیه که شما وقتی که دارین درباره کسی صحبت میکنید، باید بدونید که تاریخچه رشدی اون چیه. بچه‌ای که این امنیت رو در خانواده نداشته، کلن کارش تمومه. حالا اینو یاد بگیریم، هر چقدر بچه ها بیشتر ببینن این سقف متزلزله، بیشتر امنیتشون از دست میدن و بیشتر دور میشن و اگرم به پدر مادرشون میرسن و نزدیکشون میمونن به خاطر بیپناهیه. همین بچه ها هستن که در اولین موقعیتی که زورشون برسه هم قید پدر رو میزنن هم قید مادر رو. با این مقدمه که گفتم میخوام برگردم به بحث این دوست عزیزمون. ایشون فرمایش میکنن که پدرشون رو دیدن و مفهومش رو درک کردن که بله، پدر یه حرکتهایی داشته انجام میداده و بعدتر مادری رو داره میبینه که به پدر اعتراض میکنه که این رفتار مجرمانه و خائنانه چیه. شما تصور کنید، پدر رو میبینه، خودش هم که اون داستان رو با خواهرش داره، اینم که مادره میاد مهر میزنه زیرش. و حالا فاجعه بعدی رو زمانی براتون خواهم گفت که یه سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم، تازه بگم قسمت بد بازی چیه. یه سری به اتاق فرمان بزنید.
دیوار شیشه ای، رادیو سرنند، برنامه‌ای با ساختاری متفاوت، نگاهی متفاوت، از زاویه‌ای متفاوت.
اونی که با برنامه خیرات میکنه اون اختلال داره، اون آدم سالمی نیست. اون یه آدم سالمی نیست، یه آدم بالغی نیست. یعنی اومده یه گزینه کم خطر رو انتخاب کرده. مثلا طرف تو رابطه یک راضی نیست، اما میگه خب چه کاری، چرا با طلاقش بدم، دو تا بچه داریم دیگه، وایس بچه‌هاشو بزرگ کنه. میره پنهانکاری، خیانت هم میکنه، ها در این حال نمیخواد بچه‌هاشو و زنشو از دست بده. خب این فرد نابالغیه. این به جای اینکه بیاد مسئله رو حل کنه، یعنی اصلا چرا تو این فازه، چرا رابطه رو دوست نداره، چرا رابطه برش رضایت بخش نیست، با یک راهکار مسئله مدار دو سر برد استفاده کنه و پیدا کنه، میره راه مخفی رو پیدا میکنه، به قولی جاده خاکی رو پیدا میکنه. در واقع فرد سالمیه که نابالغه. پس مجموعه میشه گفت نهایتاً 10% سالمن ولی بالغ نیستن، 10% ناسالمن، این شد 20%. 80% بقیهش برنامه‌ریزی شده نیست. طرف اصلا نمیخواد خیانت کنه، طرف فقط رفته بحث کنه، رفته همدلی کنه، رفته درک بشه، رفته اصلا صحبت کنه. آدم سالم و بالغ برای خیانت برنامه‌ریزی نمی کنه. باید چی کار کرد که اتفاق نیفته؟ خب علاج واقعی قبل از وقوع باید کرد. این دیگه خیلی واضحه، یکی از اصول ابتدایی زندگی.
مهندسی معکوس در تحلیل خیانت، توجه به نشانه ها برای داشتن ارتباط و ازدواجی سالم و کم آسیب. جمعه از رادیو سلامت. دیوار شیشه ای را بشنوید و شنیدن آن را به تمام زوجهایی که میشناسی توصیه کنید. دیوار شیشه ای.
یه بچه هم دارم، فقط به فکر اون بچه هم، فقط دلم به حال اون بچه هم میسوزم. شم بی پدر کنم.
خب دوستان عزیزم، حالا الان به عرضتون برسونم قسمت بد بازی چیه. حالا قسمت بد بازی اینه که مادرها و پدرها، نمیگم کدومشون بیشتر کدومشون کمتر، میگم والدین، مادرها و پدرها در نقطه‌ای قرار میگیرن که برای این که در گرفتاری که هستن یک شاهدی داشته باشن یا شاهدهایی داشته باشن یا یه جوری بتونن خودشون رو تبرئه کنن یا کارهایی از این دست بکنن، اصطلاحاً یارکشی میکنند یا گروگانگیری عاطفی میکنند. یارکشی چه تفاوتی با گروگانگیری داره؟ یارکشی یعنی این که پدر مادر سعی میکنن همتیمی برای خودشون درست کنن. مثل این خانم مادر که میره به بچهش میگه که پسرم ببین بابات رو، ببین شروع کرده مثلا کارهای مجرمانه میکنه، ببین بابات مثلا با زنهای دیگه است، ببین بابات مشروب میخوره، ببین بابات مواد میکشه، ببین مثلا کارهای این شکلی. این میشه یارکشی که بچه ها رو بخوان بیارن تو مسیر خودشون. یه قسمتی هم وجود داره بهش میگن گروگانگیری. گروگانگیری یعنی چی؟ یعنی با آزار دادن فیزیکی روانی بچه‌ها سعی میکنن از طرف مقابلشون امتیاز بگیرن. به چه صورت؟ یه پرونده خیلی دردناکی داشتم، یعنی جز پرونده‌هایی که فکر میکنم تا روزی که زندم از یادم نمیره. یه خانم و آقایی با هم مشکل داشتن و یه دختر بچه 5 ساله یا 6 ساله داشتن. این خانم این بچه 6 ساله ای رو که خب دختر بچه 6 ساله بسیار معصوم، یعنی بعضی از قیافه ها احتمالاً میتونید تصور کنید، عرضم رو، بعضی از چهره ها انقدر معصومه، انقدر ملاحت تو صورتشون هست که اصلا آدم خالی خالی دلش میره برای این بچه ها. این بچه همونطوری بود. این مادر برای این که بتونه حرص بابا هر رو در بیاره، ساعت 8 و 9 شب پدر دیر میومد خونه، برای اینکه پدر رو بکشه بچه رو 8 و 9 شب طوری کتک میزد که بچه به هق هق میافتاد و بچه رو تهدید میکرد میندازم تو حموم، که بچه به زاری میافتاد که بچه زنگ بزنه به باباش هق هق کنه و شب که بابا اومد بهش بگه که این داستان داره یه همچین وضعیتیه. این تعریف گروگانگیری و یارکشی عاطفی رو برای این بهتون گفتم که داره یواش یواش از این آش بوهای بدی به مشام میرسه. امیدوارم تو این مبحثی که خدمتون گفتم تونسته باشم که اون نکات برجسته رو به سمع و نظر شما برسونم. در پناه خرد و خردمندی، روز و روزگار خوش.
سیدم آوی زیبا لختی به تابان برخم آن روی زیبا تا بودنت باران و نوری تو امان است مهمان شهرم هر طرف رنگین کمان بودنت باران و نوری تو امان است مهمان شهرم هر طرف رنگین کمان است برگردم به زیبا شدنت برادم آرزی رو رو کن بارام زراتم مرا دوباره رو به رو کن برگرد و به من حوصله کن نظاره کن به چشم خیسم رویای تو آورد مرا به نامی که می نویسم کرش سید من آوی زیبا لختی به تابان برخم آن روی زیبا تا بودنت باران و نوری تو امان است مهمان شهرم هر طرف رنگین کمان بودنت باران و نوری تو امان است مهمان شهرم هر طرف رنگین کمان است برگرد و به زیبا شدنت براد و آرزی رو رو کن بارا و زراتر شدنت نظاره کن به چشم خیسم رویای تو آورد من مرا به نامی که می نویسم.
دختران
آفتاب.
راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند، تهیه کننده علی رضا نبگاه.
بخش چهاردهم، میگم ولی خوب شد با هم دیگه هم اتاق شدیم، اگر نه هر جفتمون تنها میموندیم. سریا بود، خواستم به او بگویم من تنها نمیماندم چون فاطمه را داشتم، فکر کردم شاید به او بر بخورد. فاطمه به من گفته بود بیشتر هوایش را داشته باشم، گفت او در میان بچه ها غریب است و نباید گذاشت که احساس غریبی کند. اینها را همین امروز صبح وقتی وارد حسینیه شدیم گفت. البته مثل حسینیه های تهران که نیست، در حقیقت یک خانه است، یک خانه دو طبقه که دو ردیف اتاق طبقه پایین دارد. اتاق‌ها روبروی هم هستند با یک آشپزخانه، سه تا حمام و چهار تا توالت. اینجا را درست کرده اند برای مسافرها و اسمش را هم گذاشته اند حسینیه تهرانی ها. یک سالن هم طبقه دوم دارد که سالن بزرگی است. پنجره های یک طرفش روبه ایوان و حیات باز می شود و پنجره های طرف دیگرش به سمت خیابان. ما توی همین سالن مستقر شدیم. البته از اول اینجا نبودیم. وقتی رسیدیم من و فاطمه آخرین کسانی بودیم که وارد حسینیه شدیم. فاطمه داشت بچه ها را راهنمایی می کرد که چطور وسایل را ببرند داخل. من هم کنار او ایستاده بودم. با کس دیگری آشنا نبودم، فقط فاطمه بود. از اتفاق او هم آنقدر خوب بود که جای خواهر بزرگتری را که ندارم برایم گرفته بود. ازش قول گرفتم این چند روز با همدیگر توی یک اتاق باشیم. او هم قبول کرد. کنارش ایستاده بودم تا کارش تمام شود و با هم برویم. وارد حسینیه شدیم. صدای عاطفه داخل حیات هم شنیده می شد. فاطمه گفت احتمالاً بچه ها اون طرفن، بریم پیش اونا. رفتیم طرف اتاقهای سمت راست. از کنار در اولی که رد می شدیم یکی صدا زد.
مریم بیا تو این اتاق.
من ایستادم. فاطمه هم با تعجب ایستاد. مگه تو نمی گفتی غریبی و کسی نمی شناستت؟ هاج و واج مانده بودم. گفتم فکر کنم سریاست. فاطمه یک قدم آمد جلوتر و پرسید مگه همدیگر رو می شناسید؟ شناختن که نه، یعنی آره، فقط یه دفعه همدیگر رو دیدیم، اونم توی خیابون و در چه وضعیت عجیبی. خندید و گفت چه فرقی میکنه کجا همدیگر رو دیدین، مهم اینه که همدیگر رو میشناسین و میتونین با همدیگه رفیق بشین. حالا برو ببین چی کارت داره، منم همینجا هستم تا تو بیای. رفتم توی اتاقی که سریا بود، راحله و فهیمه هم بودند. فهیمه از خستگی با لباس گوشه ای دراز کشیده بود. راحله مشغول جابجا کردن و مرتب کردن ساکها و وسایل بود. سریا هم لباسهایش را عوض می کرد. سریا از من خواست وسایلم را توی همان اتاق بگذارم و پیش او بمانم. گفتم فاطمه هم با منه. سریا شانه هایش را بالا انداخت و گفت که
باشه، اونم بیا تو همین اتاق، جای کافی هست.
برگشتم پیش فاطمه. وقتی که قیافه ی هاج و واج راحله را موقع حرف زدن من و سریا برای فاطمه تعریف کردم خندید، بعد گفت
ولی عاطفه و سمیه هم توی این اتاق هستن، اتاق بغلی. تو که رفتی عاطفه اومد و به زور ساک منو برد به اون اتاق. قرار شد تو که اومدی با همدیگه بریم اتاق اونا.
گفتم ولی من به سریا قول دادم. فاطمه چیزی نگفت. بعد از کمی مکث گفتم مهم نیست، هر جا تو بری منم میام. بریم اتاق عاطفه و سمیه. فاطمه از جایش تکان نخورد. نه مریم جان، کمی صبر کن. سریا توی این اردو غریبه است. ما نباید بذاریم احساس غریبی کنه و خدای نکرده بهش سخت بگذره. پس حالا که اون تو رو میشناسه و دلش میخواد با تو باشه، صحیح نیست تو روشو زمین بندازی. کنارش باش و هواشو داشته باش. گفتم ولی من خودم اینجا غریبم. قرار بود که با شما باشم، هم اتاق باشیم. اصلا نمیفهمم چرا این بچه ها رفتن تو دوتا اتاق. خب اگه هممون توی اتاق بودیم این مشکلاتو نداشتیم. فاطمه چشمهایش را بست و نفس عمیقی کشید. چشمهایش را باز کرد و گفت ولی من میدونم چرا اونا نرفتن توی یه اتاق. جدن؟ میدونی؟ فکر میکنم بدونم. احتمالا به خاطر قضایای دیروز تو اتوبوسه. احساس من میگه که توی این بحث و جدلها راحله از دست عاطفه دلخور شده. سریا و سمیه هم که از طرف دیگه با هم مشکل دارن. جدی میگی؟ متاسفانه آره، و این وضعیتیه که اصلا خوشایند نیست. اگه ما هم بخوایم این وضعیت رو قبول کنیم و بهش تن بدیم، ممکنه بدتر از این بشه و اختلافات بیشتر بشه. حالا باید چی کار کرد؟ در حالی که انگار با خودش حرف میزد گفت همه این اختلاف ها ناشی از سوء تفاهمه. باید این سوء تفاهم ها برطرف بشه. پس باید اونا دوباره کنار همدیگه جمع بشن، با هم حرف بزنن، با هم زندگی کنن تا حرف همدیگه رو بفهمن. اون وقت سوء تفاهم ها از بین میره. من هم گفتم البته اگه بیشتر نشه. فاطمه دیگر معطل نکرد. اول رفت به طرف اتاق راحله، فهیمه و سریا. رفتم دم در ایستادم. دوتا تقه زد به در. یا الله، صاحب خونه اجازه هست؟ صدای راحله گفت بفرمایید، منزل خودتونه. رفتیم تو. فاطمه گفت به به، مبارک صاحبش باشه انشالله. به سلامتی. میبخشید ما بدون دست گل اومدیم دیدنتون. گل فروشی ها اعتصاب کرده بودن، میگن یه گل مریم اومده بوش مشهدو گرفته. سریا همانطور که لباسهایش را میگذاشت توی ساک، اول لبخندی زد که فقط من دیدم. بعد همانطور که سرش پایین بود گفت پس چرا ما بوشو نمیشنویم؟ فاطمه سرش را کج کرد. آخه شما گریپید و الا اون گل الان همراه منه، مگه نه مریم؟ راحله گفت بله حتما همینطوره، شماها خودتون گلین، حالا چرا ایستادین؟ بشینید دیگه. فاطمه نگاهی به در و دیوار کرد. باشه چشم، ولی به نظر میاد این اتاق یکم برای شما سه نفر بزرگ باشه ها. سریا برگشت طرف ما. مریم هست، اگه شما بیاین میشین پنجتا. این اتاق برای پنج نفر کوچیکه، برای چهار نفر مناسبه. از طرف دیگه من قراره برم تو سالن بالا، طبقه دوم، مقر فرماندهی اونجاست. آخه از اونجا آدم به همه جا مسلط تره. به نظر من شماها هم بیان با من و مریم بریم اون بالا. البته دو نفر دیگه هم باید با همون بیان تا تعداد درست بشه. اینجا رو هم میدیم به چهار نفر دیگه. سریا گفت باشه. فوراً بلند شد و دوتا چمدانش را هم بلند کرد. فهیمه و راحله نگاهی به هم دیگر کردند. فهیمه گفت
یعنی ما باید دوباره این دنگ و فنگ و زلم زیمبو رو برداریم بیاریم بالا؟
راحله هم بلند شد. زیاد سخت نگیر، وقتی فاطمه خانم حرف میزنن بهش نه نگو. فاطمه برگشت طرف من، چشمکی زد و خطاب به آنها گفت خیلی ممنون. البته میبخشی تو زحمت افتادینا، پس شما برید بالا، من و مریم هم تا چند دقیقه دیگه میایم. باید دو نفر دیگه رو هم پیدا کنیم. راحله دم درگاه برگشت طرف ما، البته و بعد پشیمان شد، حرفش را خورد، سرش را تکانی داد و رفت. آنها که رفتند فاطمه گفت: حالا نوبت گروه بعدیه، پیش به سوی سنگر بعدی.
نغمه چل چل را شنو از ما